أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، جلسه پیش نظریه مختار رو بحث کردیم در سه حوزه: معناشناسی، وجود شناسی و معرفت شناسی حسن و قبح. خلاصه مباحث جلسه قبل این شد که حسن و قبح در واقع به این صورت هست که افعال، یعنی واقعیت افعال، افعال در خارج خصوصیتی دارند که این خصوصیت را عقل به صورت سزاوار عمل کردن اون فعل یا سزاوار ترک کردن اون فعل، یا به تعبیر دیگه ضرورت اخلاقی به معنای عام درک میکنه. و این درک، گفتیم، یک ادراک بدیهی است، بدیهی و مطلق و یقینی است. خب، بر این اساس در واقع ما الان که میخوایم وارد ادله بشیم باید بگیم دلیلی نمیخواد دیگه، چون گفتیم یه امر بدیهیه. منتها اینجا ما در واقع در سه مرحله و به یک معنا چهار مرحله میخوایم بحث کنیم. یکی این که خود این بداهت رو یه خورده توضیح بدیم، یعنی همین حالا به عنوان گاهی هم دلیل ذکر شده در کتاب ها، دلیل اول بداهت، ولی خب این دلیل نیست، در واقع بیان اینه که دیگه دلیل نمیخواد. یکی اینو توضیح بدیم، و یکی این که حالا فرض بکنیم که اگر اون نظریه مقابل درست باشه، یعنی حسن و قبح عقلی انکار بشه، چه اتفاقی میفته؟ یعنی قطع نظر از بحث بداهت، ببینیم لوازم این حرف چی عقلا. این هم یه بحث در بداهت، در ادله. پس یه بحث، یعنی در واقع ما ادله رو به دو قسم تقسیم میکنیم: ادله عقلی و ادله نقلی. در ادله عقلی، ادله عقلی رو هم به دو قسم تقسیم میکنیم: یکی بداهت، بداهت حسن و قبح، و دوم حالا لوازم نادرست انکار حسن و قبح. این در دو مرحله. در ادله نقلی رو هم باز در دو قسم بحث میکنیم: آیات و روایات. البته با توجه به مباحثی که مطرح شد، اونی که در واقع لازمه بیان همین بداهته، و الا نه اون لوازم ضرورتی داره و به خصوص ادله نقلی هم لازم نیست. اما ما برای اینکه بحث کامل بشه، به هر چهار بحث، هم در واقع دو نوع ادله عقلی و هم دو نوع ادله نقلی، خواهیم پرداخت. اما بحث بداهت حسن و قبح، خب وقتی اینو میخوایم توضیح بدیم، باید لسانمون، زبانمون یک زبان تنبیهی و تذکری باشه دیگه، چون میخوایم بگیم یه امر بدیهیه. خب ما در واقع میتونیم این رو بیان بکنیم که هر کسی که تصور بکنه ظلم رو، یعنی اینکه حق دیگران رو پایمال بکنه، فرض اینه حقیه، ما میفهمیم اون حق هست، اینو پایمال بکنه، اینو تصور بکنه ظلم رو و پایمال کردن حق دیگران به معنای پایمال کردن حق، از طرف دیگه عمل کردن و عمل نکردن، یا به تعبیری ضرورت ظلم، یعنی این فعل انجام بدیم یا ضرورت داری که انجام ندیم، اینو اگر تصور بکنه، بلافاصله حکم میکنه که این فعل، یعنی پایمال کردن حقوق دیگران، بده، یعنی باید ترک بشه، یعنی سزاوار نیست که عمل بشه به این. پایمال کردن حقوق دیگران سزاوار نیست که عمل بشه، یعنی سزاواری که ترک بشه. اینو میفهمه و از این تعبیر میکنه به اینکه ظلم بده. ظلم بده نه یعنی من مثلا به نفعم نیست، طبعم مثلا ملایم با طبع، نه، واقعا وقتی این ظلم رو تصور میکنه و بعد از این طرف که این کار من انجام بدم یا ندم، حالا نه من به طور کلی اصلا این کار رو باید انجام داد یا نباید انجام داد، بلا فاصله عقل حکم میکنه که این کار باید ترک بشه حتی اگر به ضرر من باشه. ممکنه من خودم هم اینو انجام بدم، حق دیگران رو ضایع بکنم، پایمال، ولی میدونم که این کار کار درستی نیست، این نباید انجام، میگم حالا دیگه منافعم اقتضا کرد، اما میفهمم که این بده، میفهمم که نباید این کار رو انجام داد، میفهمم که سر دیگری نباید کلاه بذارم، اما حالا ممکنم هستی وقتی انجام بدم هوای نفس و منافع انسان باعث بشه که اینو انجام بده. و وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم یه کسی این کار رو انجام میده، حق دیگران رو پایمال میکنه، هممون مذمتش میکنیم، یعنی میگیم این کار کار درستی نیست و چرا این کار کرد، کار بدی کرد، مذمت میکنیم، یعنی هم میفهمیم که این به اصطلاح نباید انجام بشه و هم این که در واقع اون نتیجه اون که گفتیم، حالا متکلمین خیلی ها از خواجه نصیر به این ور گفتن حسن قبح، یعنی استحقاق مدح و ذم، که ما گفتیم استحقاق این معنای حسن قبح نیست، یکی از لوازم و نتایج حسن قبح، بلکه حسن قبح یعنی در از نظر وجود شناسی، یعنی فعلی ویژگی داره که از نظر معرفت شناسی من اینو میفهمم که این کار باید ترک بشه یا انجام باید بشه، منتها این لازمه، این یه لازمه ای داره، وقتی من اینو فهمیدم کسی هم که اگه این کار رو انجام داد اونو مذمت میکنم، اگر قبیح باشه فعل قبیح رو انجام داده باشه و اگر کار حسن رو انجام داده باشه من اون رو در واقع تعریف میکنم. اینم باز یه نکته، این تعریف، این که ما یه عده‌ای رو به خاطر کاراشون تعریف میکنیم و یه عده‌ای رو بفرمایید و یه عده بفهم، یه عده‌ای رو به خاطر بعضی کارهایی که انجام مذمت میکنیم، یعنی فرق میذاریم بین این دو نوع فعل، خود اینم باز یک علامتیه که حکایت میکنه از این که در واقع این فعل فرق داره با هم، خونسا نیست افعال، افعال بعضی ها خوبه بعضی ها بده، که این نتیجهش همین مدح و ذمه، که این تفاوت وجود داره که ما میفهمیم که این نباید انجام بشه، این باید انجام بشه، نتیجهش اینه که اگه کسی اون کاری را که نباید انجام بشه انجام بده میگیم مذمتش میکنیم و حتی بالاتر او رو مورد گاهی هم مجازات قرار میدیم، مثل قتل و دزدی و اینا. یا اینکه وقتی ما میبینیم، یعنی انسان ها وقتی میبینن، بله حالا این بحثم به بحث رشته فلسفه اخلاقش مربوطه، یعنی پایه بحث اخلاق اینه، منتها ما جلسات اول بحث کردیم قابل توجه شما که ما از حیث بحث فلسفه اخلاق بحث نمی کنیم، از این حیث که این بحث پایه عدل الهی است، افعال، گرچه این نتیجهش در هر دو مرحله ظاهر میشه، هم در مباحث اخلاقی هم در بحث قاعده حسن قبح در عدل الهی، در افعال الهی. خب وقتی انسان ها میبینن یک کسی، عرض به خدمت شما که به اصطلاح مثلا فرض بکنید که یک کسی به یک کسی خوبی کرده، خدمت کرده، بزرگش کرده، مثلا این در مقابل به او ظلم میکنه، بدی میکنه، مقابل در مقابل خوبی های او به جای اینکه این خوبی بکنه بدی میکنه، در اینجا میگیم که بهش میگیم که آیا پاداش خوبی بدیه؟ یعنی چی این سوال؟ آیا پاداش خوبی بدیه؟ یعنی که پاداش خوبی خوبیه، یعنی چرا داری بدی انجام میدی؟ یعنی تو که میدونی، الا اونم میگه برمیگره چی میگه؟ میگه نمیدونم، شایدم باشه شایدم نباشه، در حالی که فرض ما اینه، یعنی وقتی ما میبینیم یه کسی مدت ها به این خوبی کرده در مقابل او به این بدی میکنه، میگیم آیا پاداش خوبی بدیه؟ این استفهام در واقع، یعنی میخواییم استفهام انکاریه، یعنی اون طرف اینو میفهمه که مقابل خوبی نباید بدی کرد، مقابل خوبی باید خوبی کرد، لذا میگیم آیا، یعنی این استفهام نه اینکه یعنی من از تو میپرسم که یاد بگیرم، نه، دارم استفهام سوال میپرسم که میخوام بگم تو که میدونی که مقابل خوبی باید خوبی کرد، پس چرا داری بدی میکنی؟ یعنی دارم میخوام ازت اقرار بگیرم، شما هم بگی نه، مقابل خوبی بعدی نیست، استفهام انکاری مقابل خوبی بعدی نیست، مقابل خوبی خوبیه. اقراری که گرفتم بعد میگم بس چرا به فلانی اینجوری کردی؟ این اینا علامت اینه که ما یعنی متکلم و مخاطب هر دو میفهمن که این کار بده و مقابل خوبی باید خوبی کرد نه بدی. لذا استفهام انکاری که به یک معنا تقریری هم مثلا بعدا توضیح میدیم، یعنی میخوایم اقرار بگیریم ازش که این نیست، مقابل خوبی بدی نیست، و ازش اقرار بگیریم که بعدا البته بگیم پس چرا به فلان اینجوری کردی. خب اینم علامت اینه که ما میفهمیم اینو، ما میفهمیم که سلام علیکم و رحمت الله، یعنی درک میکنیم با عقلمون که مقابل خوبی خوبیه نه بدی. یا بیان دیگه یا شاهد دیگه، اینا همش استدلال، اینا بیانهای تنبیهیه تذکریه. ما وقتی نگاه میکنیم به جوامع غیر دینی و یا سکولار، حالا یه جایی که اصلا دین بهشون نرسه یا نه دین کنار گذاشتن، کاری به دین، مثلا اکثر جوامع غربی که سکولارن، یعنی بناشون این نیست که حکومت دینی باشه بر اساس شریعت قوانین رو بذارن، بر اساس رأی مردم انتخابات میذارن، یه عده میرن مجلس اونا قانون میذارن و در این قانون هم هیچ رعایت شرع نمیکنن. میبینیم در همین جوامع هم بعضی از افعال نه تنها بد شمرده میشه بلکه براش مجازات، خب اگه بد نباشه که مجازات نمیذارن، اگه فعل خوب باشه که مجازات نمیذارن، مثلا در مقابل دزدی و قتل. حالا ممکنه مجازات ها متفاوت باشه اما اصل مجازات ما میبینیم در این جوامع غیر دینی هم برای بعضی کارها در واقع مجازات هایی در نظر میگیرن. پس بنابراین این مجازات حاکی از اینه که این کار بد میدونن که مجازات میکنن، بالاتر از مذمت مجازات میکنن. پس افعال فی حد ذاته با هم تفاوت دارن، خونسا نیستن، یه افعالی خوبه یه افعالی بده، و عرض به خدمت شما برای اون بعضی افعال بد که خیلی بده، تازه برای خیلی هاشون هم بد میدونن ولی مجازاتی، بعضی از اونا میان و مثلا مجازات در نظر میگیرن.
اینکه مجازات قرار میدن رو نمیشه در واقع تلقی اونها رو این گرفت که
برای بعد میدونن،
بعد ممکن به جهت مثلا حفظ مثلا نظم اجتماعی، اخلال در امور نمیدونم فلان، نمیدونید به جهت اینکه صرفا این بد هست و تفاوت داره، خیلی وقت اصلا اینطوری نیست، چون
خب اون بیان های قبلی ناظر به همین مطلب بود که حتی ما اگه ضد فردی صحبت کردیم، گفتیم که حتی اگر میبینم جایی هم به ضرر منه ولی میگم این بده، این کار بده ولو به ضرر منم هست، بدیشو میفهمم. این بیان اجتماعی مقابل حسنقوب شرعی این بیان رو آوردیم، یعنی هر کدوم از این بیان‌ها ناظر بود به یک گروهایی، چون بعضی که حسن قبه عقلی قبول ندارن حسن قبه شرعی قبول دارن، بعضی هم برمیگردن خود اشاعره ارزمان، یا میگن شر یا میگن میل یا میگن اغراض، چند تا معنا رو قبول کردن دیگه برای حسن قبه عقلی، یکیش همون اغراض بود، یکی امیال بود، یکی صفت کمال برای انسان، اینا رو قبول کردن. میگیم نه، میگیم که در واقع این شرعیشه، میگه بس ربطی به شر نداره، شما که میگید حسن و شرعیه ربطی به شر نداره، اما اون که به خاطر اغراضمونه به خاطر منافعمونه، اون بیانهای قبلی که حتی میبینیم که این به نفع ما ظلم ولی میگیم بده، حتی عمل هم میکنیم به ظلم اما متوجه میشیم که این کار بدیه. لذا گاهی خودمونم، گاهی که نه، وقتی انسان‌های کار ظلمی رو، یه ظلم بیان بدیهی رو انجام میدن، نوعا خودشون رو مذمت میکنن و یا توجیه میکنن، میگن حالا این کار رو کردم، اگه نمیکردم به در گشنگی میمردم، بحث تزاهم رو مطرح میکنن، اهم و مهم میکنن، که گفتیم این منافاتی با حسن و خوب نداره، اتفاقا بر این فرضه که دوتا چیز خوبه مثلا و من نمیتونم هر دو رو انجام بدم، هم عدل خوبه هم آدم خودش اداره کنه، زن و بچهش اداره کنه، اما من سلام علیکم نمیتونم اینجا هر دو رو انجام بدم، اون وقت همو مهم میکنم. لذا با اینکه میفهمه ظلم بده، دزدی بده، دزدی رو انجام میده، توجیه میکنه، نمیگه دزدی خوبه، میگه من چاره ای نداشتم، من اگه این کار نمیکردم از گشنگی میمردم، من حالا کاری ندارم توجیهش درسته یا غلطه. ولی تو یکی از این دادگاه‌های نمیدونم آمریکا بود کجا بود، یک کسی از گشنگی دزدی کرده بود به اصطلاح نمیدونم ساندویچ یه غذای نونی اینجوری، تو دادگاه گفته من اگه اینا نمیکردم مثلا میمردم فلان. بعد همونجا همه اعضای هیئت منصفه رو قاضی محکوم کرده بود به اینکه نمیدونم ما چقدر به این پول بدن، چون چنین جامعه ای که توش گشنه باشه طرف اگه دزدی نکنه بمیره باید ما مقصریم، پس ما باید. خب حالا اون بحث اهم و مهمه، بحث تزاحمه که همونجا هم طرف میفهمه، لذا میگه توجیه میکنه، یعنی هیچ وقت نمیاد تو محکمه بگه اشکال نداره که دزدی، مگه اشکال داره؟
طبق این چیزی که قانون میفهمه تصویب کرده، خب برخلاف قانون عمل کردن هم خب اشتباهه.
چرا و اشتباهه؟
چون اعتبار مقلایی دیگه
برای کسی، بی خود گفته اجتماع. من چرا اگه من همون عمل به قانونم عقل میفهمه که من که اومدم وارد اجتماع شدم باید عمل به قانون بکنم، الا میگه من نمیدونستم که باید عمل به قانون بکنم.
عمل به قانون متفاوت
دیگه. قاضی چی میگه؟ قاضی چی میگه؟ میگه اگه اینقدر عقل نداشتی چرا وارد جامعه شدی؟ وقتی کسی وارد جامعه شده یعنی اینقدر عقل داره که میفهمه که قانون رو باید عمل بکنه، یعنی اینو میفهمه. اگه این قدم نمیفهمه بله مجازاتش نمیکنن، میگن اینا ببرید بستریش کنید مثلا توی جایی، چون این جزء عقلا نیست، این جزء مجانین. اگه عقل داشته باشه بالاخره یه چیزی میفهمه خوب و بد، ولو عمل به قانون، ولو عمل به قانون خوب است و میفهمه.
معیار عمل تعدی به حقوق دیگران، شما هر عملی میتونید انجام بدید در صورتی که به حقوق دیگران
تجاوز نکنید.
معیار
اونو باز میفهمه، باز این مقدار میفهمه که تعدی هم یعنی ظلم دیگه. حالا ما البته منحصر نکردیم، ولی بعضی اصولیون همه حسن قبا رو منحصر کردن به عدل و ظلم، ولی ما گفتیم نه، ما گفتیم مقابل احسان هم باید احسان بکنی، نمیدونم دروغ هم نباید بگی، و اون اشکالا رو جواب دادیم، گفتیم اون اشکالایی که گاهی دروغگوی واجب میشه اون به خاطر اینکه تزاحم بین نجات جان یک انسان و راست گفتن تزاحمه، نه اینکه این اونو حلال میکنه یعنی مثلا حسن میکنه، نه دو تا فعل واجبه، یعنی راستگویی واجبه، نجات جانم واجبه، من نمیتونم به هر دو عمل کنم، عقل میگه اهم بگیر. برابر همونجا هم دلالت میگه که اهم و مهم میکنه عقل، یعنی دوتاش هم مهمه، یکی اهم، دوتاش هم حسنه، یکی احسنه. اگر نمیفهمید که اینم حسنه اینم حسنه، احسنش هم نمیفهمید. این که احسنه میگه این بهتره، یعنی دوتا رو میفهمه که حسنه ولی این احسنه. حالا اینا تو ادله نقلی بعضی عبارت هایی هست که این اونجا میخواستیم بگیم اینا. پس ببین اینا عبارت های تنبیهی، استدلال نیست، اینا عبارت های تنبیهیه برای اینکه انسان ها در واقع این مثال ها حاکی از اینه که در افعال خصوصیتی هست، در خونسا نیست، افعال خصوصیتی داره که اون خصوصیت رو ما به شکل خوبه که عمل بشه و گاهی واجبه که عمل بشه، و یا خوبه که عمل نشه و گاهی واجبه که عمل نشه، اینو به این شکل درک میکنیم.
من منظورم بود که معیار کار خیر مواجهه با مردم یا شهر، یعنی در انفرادی هر عملی رو من میتونم مرتکب بشم، هیچ معیاری برای صحت یا ساق و جا حسن خوبش ندارم، و اما زمانی بعد خوب شکل میگیره که من مواجهه با دیگران بشم.
نه
خودم فردن هیچ عملی برای من.
ببینید جهتش اینه که ظلم که شما مثال میزنید وقتیه که من به حق دیگری تعدی، یعنی مصداق پیدا نمیکنه، اما به نظر من حتی فردم نسبت به خودش میتونه ظالم باشه، چنان که من ظلم نفست تو دعاها اینا زیاد داریم. یعنی اگه اینجوری انسان تصور بکنه که تو داری با گناه، مثلا تو قرآن ان شرک لظلمون چی عظیم، در مورد شرک داریم ظلم، در مورد کفر داریم، در مورد گناهان داریم، چجوری ظلم میشه؟ من مشرکم چیکار دارم به دیگران؟ اصلا توی جنگلی هم تنها مشرکم، قرآن میگه شرک، میگه ظلم، یا کفر میگه ظلم. چرا؟ چون به خودم
بداهت عقلی رو دارید بیان.
نه نه بداهت نه، اینو دارم بحث میکنم که اون به ربط به ما نداره. نه نه این بله این عقلا همینجوری، حالا میخوام توضیح بدم که بگم این عقلی، اتفاقا میخوام اینو بگم که حتما لازم نیست که عدل و ظلم در اجتماع تحقق پیدا بکنه. فردم نسبت خودش میتونه ظالم باشه. البته به بحث ما ربطی نداره. اصلا شما بگو فقط در جامعه ما با مصداق کاری نداریم. ما میخوایم بگیم حسن و خوب هست. حالا شما میخوای این ظلم رو در ارتباط با دیگران همیشه تعریف کنیم، میخوای نکنیم، به بحث ما ارتباط نداره. ولی میخوام بگم حتی ظلم و انسان نسبت خودش هم میتونه، یعنی خودش وقتی یه گناهی میکنه مثلا شرک، باعث میشه که آیندهش خراب بشه، آیندهش در جهنم بسوزه تا ابد. یعنی من با اراده و اختیار خودم به خودم دارم ظلم. من تو اعتبارا خودم رو از دو جهت میبینم، از جهت فاعل و مفعول، از جهت اون کسی که شرک انجام میده و از جهت اون کسی که حالا دوچار عذاب میشه. حیثیت ها دو تاست دیگه، لذا قبول داریم به اصطلاح بالاخره دو حیثیت باید باشه، اما این دو حیثیت حتما لازم نیست که دو انسان باشن. یه انسان هم نسبت خودش هم میتونه ظالم باشه، از این جهت که گناه انجام میده ظالمه، از این جهت که آینده خودش خراب میکنه. دو تا حیثیت، لولا حیثیات لبطل العلوم، نه فلسفه، علوم. کلن حیثیت نباشه از علم. میگن یه طلبه رفته بود ماست بخره، پول نداشت، نسیه ماست رو گرفت و نسیه بده داد، رفت خونه دید ترشه، اومد گفت که چرا آخه به من ماست ترش دادی آدم مثلا فلان. اون گفت حالا من به تو قرض دادم پول نداشتی، حالا به تشکرت. گفت نه، از اون حیث که دستت در نکنه، از این حیث که نسیه دادی دست، از این حیث که ترش دادی کار بدی کردی. حیثیات دوتاست. اینجا هم من از حیث اینکه ظلم میکنم ظالمم، از این حیث که آیندم خراب میشه بر اساس هوای نفس، آینده خودم رو خراب کردم، مظلومم و به خودم ظلم کردم، لذا اشکال نداره حتی نسبت یک فردم نسبت خودش ظالم باشه. ولی حالا این خیلی به بحث ما ارتباط نداره که شما بگی ظلم در جامعه تحقق پیدا میکنه یا در فردم تحقق پیدا. هرگاه تحقق پیدا بکنه انسان میفهمه که ظلم بده و نباید انجام بشه.
فرض بگیریم که من به این باورهای پیش فرض باور داشته باشم، این شکل میگیره، درست میفرمایید، اما بس عقلی شما خواهم تبدیم بکنیم، خب این دیگه جایگاهی
ما همون داریم عقلی داریم بحث میکنیم، یعنی ما داریم شما رو به وجدان خودتون برمیگردیم.
فرد قیامت که ابو علی میگه اگر دین نبود ما هیچ چیز بعد از مرگ نمیدونستیم، یعنی من باید به تبیین عقلی پیدا بکنم خوب و بدی را بدون دین.
ببینید ما در مس چیز نداریم که یه کسی حالا معاد قبول داره، به لحاظ معاد عقلا میفهمه که ظلمه، اونی که میفهمه که آدم خودش آیندهش نبا، حالا آیندهش معاد، اینو ممکنه از عقل به دست یا از نقل، اونجاش حسن و قب نیست که این که معاد هست یا نیست حسن و قب نیست. حسن و قب درک اینه که این رابطه، یعنی درک این که ظلم بده. حالا شما اون طرف قضیه رو از کجا به دست آوردید به ما ارتباط نداره. شهود کردی، دین گفته، عقلا اثبات کردی، مگه با عقلا نمیشه معاد اثبات کرد؟ عدلی که میارن آقایون برای اثبات ما، دلیل عدل و دلیل حکمت هر دو تا عقلیه، نقلی نیست که. حالا اون اصلا مهم نیست، به بحث ما ارتباط نداره. بنابراین ما معتقدیم که منتها ممکنه یه اشکالی پیش بیاد، یعنی پیش میاد، و اون سوال اینه، سوالی در آخر این قسمت مطرح میشه که واقعا اگر اینجوریه حسن و خوب عقلیه، همه هم میفهمن، شما هم تو این مثالهایی که زدید هم میفهمن که مقابل احسان باید احسان کرد، نباید ظلم کرد، باید به عدالت رفتار کرد، نباید کلاهن، نباید دزدی بکنیم، نباید قتل انجام بدیم. خب اگه همه اینا رو میفهمن بدون ملاحظه شر، بدون ملاحظه امیال، بدون ملاحظه اغراض، ذات فعل میگن این بده، ذات فعل خوب، اگه میفهمن پس چرا بعضی قبول ندارن اینا؟ چرا اشاعر حسن و قب شرعی میدونن؟ چرا فلاسفه حسن و قب اعتباری میدونن؟ نه حقیقی، چرا؟ و سعی میکنن که حسن و قب یا به شر برگردونن یا به امیال برگردونن یا به اعتبارات برگردن. چرا اینجوریه؟ جوابش اینه که اونا لوازمی باطل برای حسن و قب عقلی قائلند، به خاطر اون لوازم نادرست میگن حسن و قب عقلی قبول کنیم، این اشکالات داره، این لوازم نادرست داره، پس حسن و قب عقلی قبول نمی کنیم، ریداکشن میکنیم، به اصطلاح تحویل میکنیم حسن و قب رو به میل به چیزای دیگه. اونا اله و این لوازم همونی بود که ما در استدلال‌های اشاعره و فلاسفه که حدود 20-30 تا استدلال بود دیگه، یعنی از اشاعره حدود 15 تا استدلال فکر کنم نقل کردیم، از فلاسفه 10 تا اشتباه نکنم 20 تا، بعضی‌هاش هم متداخل بود، تکراری، یعنی اونا هر دو گروه گفته بودن، حدود 20 تا دلیل ما نقل کردیم. این 20 تا دلیل همون لوازم باطل بود از نظر اونا که ما همه رو جواب دادیم. مثلا گفت این جوریه، عرض به خدمت شما، فرض بکنید گفتن که لازمش اینه که خدا از خدایی میفته، یعنی خدا هم یه مالک پیدا میکنه که بهش امر و نهی بکنه، که جواب دادیم که این عقل ما میگیم میفهمه، نمیگیم که امر میکنه به خدا. یا اشکال کردن که اگر اینجوری باشه، عرض به خدمت، این پس چرا مثلا محسوسات نیست، مثل متواترات نیست، مثلا اون یقینیات نیست؟ گفتیم یه جوری دیگه از یقینیات اسنقو، عقل یقینیات عقل عملی مثل یقینیات عقل نظری نیست. یا اشکالاتی که کردن الان یادم نیست، اون 20 دلیلی که آوردیم همش همین بود. یعنی یا مثلا میگفتن اگه راستگویی ذاتن خوبه، پس چرا بعضی وقت بد میشه؟ پس چرا دروغگویی گاهی خوب میشه؟ همه اینا رو جواب دادیم، گفتیم اونجا تزاحمه، اصلا خوب نمیشه، تزاحم بین دو وظیفه است که من نمیتونم دو تاش عمل کنم. اونا با اون ادله باعث شد اینا حسن و قبح عقلی رو انکار بکنن. ولی اصل این مسئله یه مسئله وجدانی و فطریه و شما کافیه که درس نخونده باشید برید تو کوچه بازار از مردم بپرسید که آقا جان این فعل ظلم، اینم معنای عدل، این کدوم خوبه؟ یعنی کدوم میبادم؟ همه میگن اینو باید عمل کرد، ولی خودشون هم ظلم بکنن. یه چیز بدیهیه، اختلافی درش نیست، مردم اختلافی ندارن، اختلاف در بین علماست. چرا؟ به خاطر اون ادله. اون ادله چی بود؟ همش تالیفاست های حسن قبح عقلی بود که ما اونا رو جواب دادیم، یکی یکی اونا رو بررسی کردیم و جواب دادیم. بنابراین اونا به منزله مانع، مختزی موجوده، اون درکه هست، اونا مانع می شدن، ما اون مانع رو برطرف کردیم. وقتی مانع برطرف یا مختزی در جای خودشه، یعنی اون درک عقل هست، موانع وجود داشت، موانع رو ما جواب دادیم، یعنی گذاشتیم کنار. بنابراین این ادراک حسن قبح به عنوان یک امر بدیهی، در واقع یه امر بدیهی، چنان که متکلمین هم اولین دلیلشون همین دلیل بداهت بود، یعنی این دلیل حالا ما نبود، دلیلی بود که متکلمین ارائه داده بودن، حالا ما با یک بیان تنبیهی اون رو یه خورده با چند تا مثال توضیح دادیم، و الا این دلیل رو قبلا هم بحث کرده بودیم از به عنوان دلیل اول متکلمان. بفهم اینم مفصل بحث کردیم. از قرن ششم به بعد مثل خواجه نصیر اینا اومدن گفتن که این ادراک عقل نظری، ادراک عقل عملی رو به اعتباریات زدن، گفتن فلاسفه عقل عملی میدونن، منتها معاصری مثل شهید صد و دیگران به اصطلاحی که در قدیم ترم بود، این اصطلاح اصطلاح رایج، آخه چند تا اصطلاح داریم در مورد عقل عملی. یه اصطلاح اینه که عقل یعنی درک میکنه، باید و نباید، و عقل عملی درک میکنه، هست و نیست و عقل نظری. اما یه اصطلاح اینه که کلا حقایق رو عقل نظری درک میکنه، اعتباریات رو عقل عملی. یه اصطلاح دیگه هست که عقل عملی یعنی اراده، که اخیرا آقای جوادی آملی و قبلا قطب الدین رازی این نظر رو داشت. یه اصطلاح رایج نبود، یعنی یه نظریه مشهور نبود. اونا که میگفتند خواجه نصیر که میگفتن ما میگیم ادراک عقل نظریه نه عملی، فلاسفه میگن عقل عملی، یعنی منظورش این بود که ما اینو به عنوان یه امر واقعی در نظر میگیریم، عملی یعنی اعتباری. ولی شهید صد و دیگران و آیت الله سبحانی و بعضی معاصرین اینا اومدن گفتن نه، ادراک عقل عملیه، منتها عقل عملی هم حقایق رو درک میکنه. حقایق دو قسمن که شهید صد اینا بیشتر از همه توضیح داد، که حقایق دو قسمه، یک حقایق در واقع نظری ما داریم که میگه این وجود، این حالا به قول تعبیر شهید صد میگفت حقایق تکوینی، مثل سنگ و چوب و نمیدونم اینا، یه حقایق ارزشی، اینا یعنی خوب و بد، یعنی باید انجام بدم نباید انجام بدم، سزاوار انجام بدم سزاوار نیست انجام بدم. بنابراین این بستگی به اصطلاح داره. تو اصطلاحی که خواجه نصیر اینا میگفتن عقل نظری باید بگیم، ولی تو این اصطلاح که ما میگیم نه، هم عقل عملی هم عقل نظری، حکمت دو قسمه، حکمت نظری حکمت عملی. یه اشکالی که به نظریه اعتباریات گرفتن اینه که اگر این اعتباری باشه دیگه حکمت نیست، حکمت یعنی امر واقعی. بنابراین حکمت دو قسمه. وقتی حکمت دو قسم شد، حقایق دو قسمه، چون حکمت به حقایق میپردازه، حقایق نظری، حقایق. پس هر دو واقعیت دارن، منتها نوع واقعیتشون متفاوته. خب قسم دوم ادله، لوازم باطل انکار حسن قوه عقلی. اگه حسن قوه عقلی انکار بکنیم چه لوازمی داره؟ این بحث یه مقداری که اینا خیلی نزدیکه به بحثی که بعد از ادله به عنوان آخرین بحث می‌خوایم مطرح بکنیم و اون آثار تو قواعد توحید هم پارسال بحث می‌کردیم، آثار و لوازم قاعده. ما تا بین خودمون ما اینجا یه قراری می‌ذاریم. ما اینجا در لوازم سه بحث رو مطرح می‌کنیم: عقاید، اعمال، اخلاق. تو عقاید هم 5 تا اصول دین، 5 تا رو مطرح میکنیم، اصول دین. توی لوازم چون موضوع بحث ما قواعد عدله، که البته ما اونجا هم گفتیم اینا قواعد عدل نیست، قواعد کل اعتقادات، ولی خب حالا متکلمین تو عدل اینا مطرح میکنن، اونجا آثار و لوازم حسن قوه عقلی رو در بحث عدل الهی مطرح میکنیم، نه اصل عدل. اصل عدل رو الان مطرح میکنیم، در جزئیاتش مطرح میکنیم. لذا چون اونجا موضوع بحث ما قواعد عدل، لذا آثار حسن قوه رو هم در عدل مطرح میکنیم. اما اینجا نه، اینجا آثار و لوازم در کلیت دین مطرح میکنیم. کلیت دین سه تاست: اعتقادات، اعمال، اخلاق. اعتقادات 5 تا رو میگیم، اخلاق و اعمال رو در کلیتش میگیم، یعنی کلش رو گفتیم، همه رو شامل میشه دیگه. خب اولین اصل توحیده و خداست. از دو جهت ما میگیم اگر حسن قوه عقلی انکار بشه، خداشناسی مشکل پیدا میکنه، توحید مشکل پیدا میکنه. یکی این که همونطور که متکلمان گفتن، ما برای این که طرف مقابل رو که مثلا خدا رو نمیشناسه ملزم بکنیم که بیا گوش بده به استدلالات ما، از چه راهی استفاده میکنیم در علم کلام متکلمان؟ از راه دو تا قاعده: قاعده دفع ضرر محتمل واجب است و قاعده شکر منعم واجب است. خب یعنی متکلمان میگن ببینید، درسته اولین واجب معرفت الله در دین، اما این معرفت الله، اولین واجب که معرفت الله، متوقف بر نظره، یعنی تحقیق. لذا میگن اولین واجب تحقیقه. حالا یه مقاله ما با آقای نصرتیان زحمت کشیدن که اولین واجب چیه در علم کلام، تحقیقات کلامی چاپ شده، اولین دیدگاه رو آوردیم اینجا. نوعا متکلم اینجوری میگم، میگه اولین در دین ما معرفت اللهه، منتها معرفت الله باید چجوری، یعنی اول من ما تحقیق بکنم تا بعد برسن به شناخت خدا. پس اولین واجب تحقیقه. حالا بعضی هم رفتن عقبتر گفتن اراده است، بعضی هم قبلتر هم رفتن، ولی اون مشهور به خصوص تو مدرسه بغداد و هله اینه، تو کتاب هایی مثل علامه هله دیگران اینجوری در واقع بیان کردن که اولین واجب نظره، و بعد نظر رو یعنی تحقیق در مورد خدا، در مورد دین چجوری اثبات میکنن؟ با دو تا قاعده عقلی. میگن آقا اون طرف ممکنه بگه که من اصلا گوش نمیدم، اصلا به چه کار دارم، خدا هست نیست. میگیم به دو دلیل باید تحقیق بکنی، گوش بدی به حرف ما، حالا بعدا قبول نکردی نکن، گوش باید بدی به استدلال، اگه دیدی تمام قبول کن، تمام نیست قبول نکن. دو تا دلیل. دلیل اول به اصطلاح وجوب دفع ضرر محتمله. میگه اگه خدایی باشه، بهشت و جهنمی باشه، احتمال هست دیگه، این بالاخره دو تا دیدگاهی که دین هست، بهشت و جهنم، خدا هست، یه دیدگاهی که نیست، بالاخره این احتمال محتمل هم بزرگه. عقل میگه اینو دفع بکن. دفعش به چیه؟ دفعش اینه که تحقیق بکنی. اگه دیدی خدا هست، خب میپذیری. اگه نیست، نمیپذیری. اگرم خدا بود، میگه من تحقیق کردم پیدا نکردم. ضرر محتمل دفع میشه. در هر دو شق دفع میشه. در یکی خدا رو پیدا میکنی، عبادت میکنی، جهنم نجات پیدا میکنی، در دومی هم پیدا نمیکنی، دلیل داری در روز قیامت، میگی من تحقیق کردم پیدا نکردم، نتونستم خدا رو اثبات کنم. یکی هم وجوب شکر منعم، اگه خدایی باشه واجب از اون تشکر کنیم، شکر بکنیم. پس بیا تحقیق کن، اگه خدایی بود تشکر کن، نبود که میگی من پیدا نکردم شکرم نکردم، اگه در واقع خدا بود تو پیدا نکردی. خب این دوتا قاعده، دوتا مصداق قاعده حسن و قبحه. یعنی شما وقتی میگی دفع ضرر واجب، دفع ضرر محتمل واجب است، این یعنی حسن و قبح دیگه. اگه حسن و قبح عقلی رو انکار بکنید به چه دلیل واجبه؟ ضرر محتمل به چه دلیل واجبه؟ نه واجب نیست. اگه خدا بگه واجبه، خدا هم که هنوز اثبات نشده، دین هنوز اثبات نشده، عقلم که نمیفهمه، باید ضرورت دارد که تو دفع ضرر محتمل، عقل که نمیفهمه. شکر منعم، یکی از افعال اینه تشکر کنیم از اون کسی که منعم، یعنی هل جزاء الاحسان، در مقابل احسان احسان انجام بدیم. حالا احسان به خدا که نمیشه الا همون شکر. خب این واجب عقل، خب اگه حسن و قبح عقلی نباشه واجب نیست. به چه دلیل شکر منعم واجبه؟ شکر منعم واجب نیست. بر اساس حسن و قبح، یکی از مصادیق حسن و قبح شکر منعمه، یعنی یکی از فعل‌های حسن، بلکه حسن به معنای واجب شکر منعمه. یکی از فعل‌های قبیح اینه که مقابل منعم شکر نکنی، بلکه گناه بکنی. خب پس اگه این، اگه این دوتا قاعده که از فروعات قاعده حسن و قبح اثبات نشه، ما نمیتونیم خدا رو اثبات بکنیم. طرف اصلا گوش نمیده که خدا رو اثبات کنیم. اصل وجود خدا برای ملحد قابل اثبات نیست. این اولا. ثانیا فرض بکنیم از این اشکال رفعیت میکنیم. مثلا میگیم خداوند، بس بعضی دیدگاه بود، یه دیدگاهی در متکلمین مدرسه کوفه و قم داشتن و مدرسه خراسان هر سه، که معرفت الله رو فطری یا به تعبیر قدما استراری میدونستن. در کوفیان تو بعضی معتزله این نظری رو دارن، بعضی معتزله و امامیه قدیم، اینا میگفتن معرفت الله استراریه، حالا همون تعبیر دیگری از فطریه. حالا بعضیا فقط معرفت الله رو میگفتن، بعضیا همه معارف، که اصحاب المعارف میگفتن به اونا، که همه معارف استراری خدا میده، فقط ما علت مؤدیم. بعضی هم فقط خدا رو میگفتن که معرفت استراری، که حالا با تعبیر معرفت فطری هم شیخ صدوق مطرح کرده دیگه اعتقاداتش. خب حالا از این راه یا هر راه دیگه ای، حالا اتفاقا فهمید خدا هست بدون تحقیق، اتفاقا از هر راهی فهمید خدا هست، چرا باید به خدا ایمان بیاره؟ من فهمیدم که خدا هست، چرا باید به خدا ایمان بیارم؟ چرا باید تسلیم قلبی بشم در مقابل اون و بعدش هم تسلیم عملی بشم؟ چرا باید ایمان؟ ایمان تسلیمی، عملم که شریعت رو بعدن جدا بحث میکنه. عقلی که حسن و قبحی که میگه، یعنی عقل عملیه که میگه باید از حق تبعیت بکنی، باید تسلیم بشی در مقابل حق. خدا که حقانیتش اثبات شد، باید تسلیم بشی در مقابلش. اینا عقل میگه، و الا عقل اگه همچین درکی نداشت، شرم که هنوز نیومده، برای چی من باید تسلیم خدا بشم؟ خدا هست، قبول دارم خدا، یعنی خدا هست ولی ایمان نمیارم. فهمیدم، تصور کردم، فهمیدم خدا، ایمان نمیارم. ایمان یعنی التزام قلبی ها، نه ذهنی که خود به خود حاصل میشه، اونی که اختیاریه، به قول در تعبیر روایت هست که اعمال جوانهی، که بعضی هم تمایز قائل شدن بین تصدیق ذهنی و قلبی. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، یعنی چون گناه کرد میدونه خدا هست اما انکار میکنه، یعنی ایمان نمیاره، کافر میشه، ولو اینکه فهمیده خدا هست. خب من به چه دلیل؟ عقلی که میگه تسلیم بشو در مقابل حق، ایمان بیار. بنابراین اگر حسن و قبح عقل نباشه، نه اصل وجود خدا اثبات میشه. به فرضم از این بگذریم، مثلا بگیم معرفت فطری استراریه یا اتفاقا حاصل شده، ایمان به او قابل اثبات نیست. این در بحث اصل خداشناسی و توحید.
از اگر کسی قائل باشه که عقل حاکم نیست و حاکم و حکم شأن مولا هست و عقل مولا نیست،
نیست،
در نتیجه چنین حکمی نمی کنه، پس لازم نمی بینه که تابع خدا بشه.
بله،
قبول میکنیم اینجا؟
بله دیگه، منتها ما در عقل نمیگیم مولاست. این تعبیر رو اشعری در علامه گفت، ازا گفت ما نمیتونیم مولای خدا بشیم، حتی مولای خدا، ما میگیم ما مولا نیستیم، ما درک میکنیم. ببینید حکم عقل به معنا نیست که من تشریع میکنم، آقای جوادی آملی یه بحث جالبی داره تو این کتاب هندسه معرفت دینی، اما اولیش اصطلاحات و اینا مقدمات رو که توضیح میده، میگه شریعت جعل شارعه. اگر ما میگیم عقلا میفهمیم باید نباید یه چیزایی رو، این به معنای این نیست که من جعل کردم، من کاری من نمیتونم ده. من میفهمم. ببینید این فرق میکنه، من میفهمم که باید انجام بدم، نه اینکه من تشریع میکنم. این نکته مهمیه.
باید این وسط شما باید علم بکنید.
بله، ولی باید من میفهمم. ببینید من اختراع نمیکنم، من جعل نمیکنم. اتفاقا به این اشکال شما، یعنی این اشکال اشعری به نظریه اعتباریات ممکنه وارد بشه. من اعتبار میکنم، ما میگیم مثلا اعتبارم نمیکنم، من میفهمم. من چه کارم که اعتبار بکنم؟ من میفهمم، من حقیقتی وجود داره. منتها کی قدرت رو به من داده که بفهمم؟ خدا. خدا میخواست اینا به من نده. چرا داده؟ حالا ما میگیم همین، میگیم چون اگه نمیداد اصول دین قابل اثبات نبود که بعد تا نوبت برسه به شریعت و به نماز و روزه و اون جزئیات معاد و اون چیزایی که تعبدن باید بپذیریم. پایه است این.
من
این اشکال
دیگه میکنم. حدیث میفرماید که علاوه مثل العقل کمثل السراج فی
البيت.
مثل رئیس
است
در شهر، مثل پادشاه.
سراج نشون میده.
سراج نشون میده دیگه. من نمیخوام راه برم.
نشون میده که باید راه بری. نشون میده که حتما باید، همونی که شهید سر گفت. عقل میفهمه ضرورت عمل کردن رو. چون ببینید عقل عملی، ایشون گفت عقل عملی. نمیفهمه که این هست، مثلا این میزه، این رنگش فلانه، متعلق اون هست، یعنی متعلق عقل عملی اینه که ضرورت داره این کار انجام بدی. این ضرورت داره این کار انجام بدی رو میفهمه، نه کارو. این کارو رو عقل نظری میفهمه، این کاره داره را میره اینو عقل نظری میفهمه. اما اینکه اینو باید انجام بدی، اینو عقل عملی میفهمه. بله. اما دومین اصل عدله. خب عدل یعنی چی؟ طبق اون حالا تعریفی که متکلمین میکنن، تنزیه الباری، چند تا تعریف شده، ما همشو میگیم. سه تا تعریف معروفه. یکی تنزیه الباری عن فعل القوی و الاخلال بالواجب. خب طبق این تعریف عدل یعنی همه کارهای خوب و ظلم یعنی همه کارهای بد. خب اگه حسن و قبح نباشه، اگه خوب و بد نباشه، اصلا این تعریف معنا نداره. یعنی این تعریف اصلا بر اساس حسن و قبحه،
دور میشه.
یعنی من باید بفهمم یه کار خوبه یه کار بده. حالا عدل یعنی اون کار خوب انجام بدی، کار بد رو انجام ندی. اینو میخوایم اثبات بکنیم خدا عادله. یعنی چی میخوایم اثبات بکنیم؟ خدا یه تعداد کارهای قبیح رو انجام نمیده طبق تعریف، یه تعداد کارهای حسن هست انجام. خب پس اگه ما حسن و قبح نفهمیم، اصلا چجوری میتونیم تنزیه کنیم باری از حسن و از قبیح و اخلال به حسن؟ نمیتونیم که. اصلا خود تعریف فرض شده حسن و قبح، تنزیه و باری عن فعل القبیح و اخلال به الواجب. بنابراین اگر حسن و قبح عقلی نباشه، این تعریف قابل اثبات نیست. عدل به این معنا قابل اثبات نیست، چنان که اشاعره هم اینو قبول ندارن. اشاعره میگن خدا هر کاری بکنه خوبه، تنزیه الباری عن فعل القبیح قبول ندارن. چرا؟ چون حسن و قبح قبول ندارن. پس عدل به این معنا قابل اثبات نیست. عدل اگه به این معنا بگیریم، به معنای دوم که مشهورتره، اعطا کل ذی حق حقه، حق هر کی بدیم، که عرفاً مردم به این معنا میگیرن عقل. ظلم یعنی پایمال کردن او. خب اگه عدل به این معنا باشه، چجوری میشه اثبات کرد که خدا عادله؟ اینجوری میشه اثبات کرد که عقلا ما میفهمیم که به اعطاء کل ذی حق واجب است، عدم اعطاء قبیح است و خدا کار قبیح نمی کنه. پس بنابراین خدا در واقع اعطاء کل ذی حق حقه او در باب خدا اثبات میشه. اگه حسن و قبح عقلی ما قبول نکنیم، این معنا که قبیحه ندادن حق، یا این معنا که دادن حق حسنه که نمیفهمیم، پس چجوری میخواییم برای خدا اثبات بکنیم؟ پس این معنای عدلم باز مفتنیست بر قاعده حسن و قبح. معنای سوم عدل یعنی وضع الاشیاء فی مواضعها، این که اشیاء رو در مواضع خودش قرار بدیم. خب این هم همینطوره. به چه دلیل قرار دادن اشیاء در مواضعش خوب است؟ عقل نمیگه. اگه عقل نگه ما اینو اصلا خوبیشو نمیفهمیم تا برای خدا اثبات بکنیم. به این معنا لذا اشاعره این معانی رو قبول ندارن، یه تعریفی از عدل ارائه میدن که در واقع عدل نیست. یعنی عدل یه هیچ خاصیتی نداره، اونم اینه که خدا هر کاری بکنه عدله. یعنی ما هیچ حکمی نمیتونیم بدیم، لذا ما بابی به نام باب عدل در کتابهای اشاعره نداریم که بیاییم بگیم مثلا این کار خدا نباید انجام بده، این کار باید انجام بده. اگرم اونا بحث میکنن برای اینه که حرفای ما رو رد بکنن، یعنی برای اینکه حکمایی که امامیه و معتزله در مثل امامت دیگه، برای اینکه بگن مثلا شیعه بی خود میگه در امامت، عدله ما رو رد کنن. در مباحث مثل عدلم اگر مطرح میکنن برای اینکه دیدگاه امامیه و معتزله رو رد کنن، چون اونا هیچ چیه بر خدا واجب نمیدونن. پس بنابراین اگر حسن و قبح عقلی قبول نشه، عدلم قابل اثبات نیست. عدل به یک معنایی که محصلی داشته باشه، یعنی در باب خدا یه حکمی بشه داد. بله یه معنای انتزاعی که هر کاری خدا بکنه اون میشه اثبات میشه، ولی اون که عدل نیست، اون اصلا تعریف نیست. تعریف اینه که شما یه چیزی بگید که خدا این کار باید بکنه، این کار نباید بکنه، چه مشخص، قابل اثبات نیست برای خدا. پس عدلم قابل اثبات نیست. اصل سوم نبوته. خب دو تا راه اصلی برای نبوت بیان شده. یه راه اصلی که اینو معمولا همینو فقط میگن معجزه است، تو کتابای کلامی معمولا معجزه رو بیان میکنن. خب معجزه اگر دلیل اثبات نبوت باشه، با انکار حسن و قبح معجزه نمیتونه دلیل اثبات نبوت باشه. چرا؟ چون ممکنه خداوند به یه آدم دروغگو معجزه بده، پس معجزه دلیل نیست که این آدم پیامبر خداست. ممکنه خدا معجزه رو به غیر پیامبر داده، قبیح که نیست، چیزی قبیح نیست که، خدا هر کاری بکنه اشکال نداره. اگه حسن و قبح باشه ما میگیم این قبیحه که خداوند معجزه رو به یه آدم دروغگو بده، پس این آدم که معجزه آورده پس از طرف خداست که خدا بهش داده برای اثبات نبوت، چون بشر که نمیتونه این کار انجام، فقط خدا میتونه این کار انجام بده، پس اینم از طرف خداست. اما حسن و قبح اگه انکار بشه، خب خدا کار یعنی قبیحی وجود نداره، یعنی هر کاری خدا میتونه بکنه، پس به یه آدم دروغگو معجزه بده، پس این آدمی که الان اومده داره ادعای نبوت میکنه، معجزه میاره، با معجزه اثبات نمیشه نبوتش، چون ممکنه این نبی نیست ولی خدا بهش معجزه داده. راه دومی که بعضن مطرح میشه، اخبار نبی قبلیه به نبی بعدی. مثلا حضرت موسی به هارون مثلا اخبار کرده میشه. خب اگر اینو بگیم اینم اشکال داره، طبق اگه حسن قبح قبول نکنیم. چرا؟ چون اولا اینجا ما میگیم نبوت پیامبر قبلی از کجا اثبات میکنی؟ اگه اونم بگی اخبار قبلی، میگیم اون قبلی اثبات تسلسل پیش میاد، بالاخره باید یه جایی برسی به معجزه، معجزه هم که اشکال داره. این یه اشکال که تسلسل پیش میاد. اشکال دوم اینه که از کجا معلوم که اون نبی قبلی راست گفته، این نفر، این فرد پیامبر نیست اما به دروغ به ما گفته پیامبره. حسن و قبح هم که نیست، هر کاری قبیح که نیست، بعد بگیم خدا هم قبیحه به پیامبری که دروغگوه پیامبر نبوت بده. اصلا فرض اون نبیه، حرفایی هم که تعال زده درسته، اما این حرف شاید دروغ باشه، پس باز اثبات نمیشه نبی، ممکنه دروغ گفته باشه. ما میگیم نه، پیامبر باید معصوم باشه، نباید کار قبیح انجام بده، نباید دروغ بگه، خدا قبیحه که به یه آدم دروغ و نبوت بده. بر این اساسه، به الا بنابراین نبوت هم قابل اثبات نیست. اصل بعدی اصل امامته. حالا در مورد امامت، هم امامت عامه رو میشه بحث کرد، هم امامت خاصه رو. در مورد امامت عامه، خب علما بر اساس قاعده لطف میگن دیگه، امام لطفه، لطف ما. البته این در مورد نبی هم هست، اونجا نگفتیم، اینجا میگیم. خب قاعده لطف در مورد پیامبر هم میگن دیگه، پیامبر لطفه، فوایدی داره، این فواید نشان دهنده لطف، لطفا واجبه. یعنی این حالا این امامت عامه که میگیم در نبوت عامه این بحث هست. خب قاعده لطف به چه دلیل؟ یعنی لطف واجبه، هر چیزی که ما رو به مقرب نزدیک بکنه به خدا، خدا باید اون کار انجام بده. چرا؟ چون حسنه، حسنم بر خدا واجبه. یعنی اینو متکلمین به عنوان یه مصداقی، حالا ممکنه ما قبول نکنیم اینا، بگیم حسن خوب درسته ولی لطف یه مصداقی از اون نیست، که بعضی قبول نکردن قاعده لطفو، حسن خوب قبول کردن لطفا، ولی اونایی که قبول کردن بر اساس حسن خوب قبول کردن، یعنی لطف و یکی از مصادیق حسن میدونن و حسن رو بر خدا واجب میدونن. حالا ما بعدا باید بحث بکنیم که آیا مثلا همه درجات حسن واجبه. ما گفتیم البته نیست، یادتون باشه گفتیم که حسن خوب درجات داره، بعضی درجاتش واجبه بعضی درجاتش واجب نیست. حالا باید ببینیم لطف جز اون درجات واجبه که خدا حتما باید انجام بده، نه یا جز اونا نیست، کرد کرد نکرد ضرورت نداره. حالا اونا الان بحث نداریم، ولی اونایی که بر اساس قاعده لطف میان نبوت امامت خاصه و نبوت خاصه رو اثبات میکنن، اگه قاعده لطف یعنی حسن خوب رد بشه، قاعده لطف هم رد شده. تازه اگه قاعده حسن خوب اثبات بشه، معلوم نیست قاعده لطف اثبات بشه، ولی اگه رد بشه که حتما دیگه رد شده. در مورد امامت خاصه هم با نص پیامبر یا با افضلیت، یا میگن مثلا خواجه نصیر نگاه بکنید ادله‌ای آورده، نمیدونم حدیث قدیر، نمیدونم چی بعد از همه اینا که نمیدونم 18 تا دلیل، چند تا دلیل، بعد افضلیت رو بحث میکنه، بعد باز نمی 20 تا هم دلیل میاره در افضلیت. خب هر دو قابل اشکاله. نص پیامبر، خب میگیم پیامبر شاید دروغ گفته، پیامبر گفته، اما حسن خوبی که نیست، حسن خوب مثلا شرعیه، این جزء شریعت نیست، خدا اصلا گفته دروغ بگو، یا اصلا خدا نگفته، دستوری نیومده، خودش دروغ میگه، اشکالی که نداره. افضلیت هم میگیم که تقدیم المفضول علی الافضل قبیح. خب وقتی حسن قبول شما قبول نکردید، اینم قبول نمی کنید دیگه، اینم یکی از مصادیق حسن قبول، تقدیم چیز قبیح نیست، اصلا قبیحی وجود نداره، اصلا حسن قبولی در کار نیست عقلا. پس این دوتا دلیل، هم نص پیامبر هم افضلیت، هر دو دچار مشکل میشه و قابل اثبات نیست. میرسیم به معاد. عرض به خدمت شما که خب معاد رو به چه صورت متکلمی اثبات میکنن؟ بر اساس عدل و حکمت اثبات میکنن دیگه. خب اگر حسن و قوپ عقلی چنان که گفتیم رد بشه، قبول نشه، عدل هم قابل اثبات نیست، حکمت هم مثل عدل هیچ فرقی نمی کنی. در حکمت هم ما میگیم مثلا حکمت حسن است، خدا هم باید حکمت انجام بده، حسن و قوپ نیست، حکمت چرا باید خدا انجام بده؟ پس ما آدم بر اساس عدل و حکمت اثبات میشه که اون دوتا بر اساس حسن و قبح اثبات میشن. خب این اصول دی، پس پنج تا اصل با ما نمونه گفتیم، یعنی اصول رو گفت، بقیه اعتقادات هم مبتنی بر این پنج تاست دیگه. مثلا به اینا اصول میگن، یه وجهش همینه دیگه که بقیه اینا زیربنا هست، وقتی اینا رفتن رو بنا میره. اما احکام عملی و شریعت
اونا
خوبه جو
ذاتی
ندارم،
تا
خوب
بالاخره
قبیه هست دیگه. چجوری قبیه؟ اگه در واقعیت حسن اعتبار چه اعتباری داره؟ من اعتبار کردم، برای خودت اعتبار کردی، به قول بشر برای نظم و امورات خودش اعتبار کرده، به قول فلاسفه این اعتبار ربط به خدا نداره، به قول شهید مطهری در کتاب عدل الهی این اعتبار انسان هاست هیچ ربط به خدا نداره، بر اساس این اعتبار هیچ حکمی شما نمیتونید در مورد خدا اثبات کنید، اعتبار با هم قرارداد بستید عمل بکنید، به خدا چه ربطی داره که بخواید اصول دین رو بر اساس اون اثبات بکنید؟ بله. اما شریعت، خب شریعت رو پیامبر از سوی خدا برای مردم میاره. خب اگر عقلن هیچ کاری قبیح نباشه، ممکنه پیامبر به دروغ کارهایی رو به عنوان شریعت خدا بیان بکنه، چجوری میشه این احتمال رد کرد؟ اصلا پیامبر خداست، خدا اینو فرستاده، اما این شخص که خدا پیامی بهش داده فرض کن 5 تا پیام داده 200 تام خودش اضافه میکنه. ما میگیم عقلا نمیشه، چون خدا به یه همچی آدمی وحی بکنه پیامبر باشه قبیحه. اما کسی که حسن و عقلی قبول نداره چه اشکال داره؟ برابر این احکام شریعت هیچ کدوم قابل اثبات نیست که خدا گفته. شاید هم گفته باشه ها، شاید هم گفته باشه، شاید هم نگفته باشه، قابل اثبات نیست، فقط احتمال داره.
شریعت در عرض عقاید و اخلاق
بله؟
شریعت که میفرمایید
نماز، روزه، حج،
احکام دین در عرض
احکام.
در عرض اخلاق
و اخلاق و اعتقادات بله، همه احکامی که تو رساله ها نوشته. یه اشکالی دیگه از این اشکال به صرف نظر باید، فرض میکنی که پیامبر تمام شریعت رو خدا گفته، این اشکال هم نمیگه. خب باز یک اشکال دیگه اینجا مطرحه، به چه دلیل ما باید از شریعت پیروی بکنیم؟ میگیم عقل میگه، خدا که اثبات شده، پیغمبر که اثبات شده، پس واجبه که تبعیت بکنی دیگه. مثل اون حرف که راجع به ایمان گفتیم، اینجا راجع به شریعت اصلا اثبات شد، اینا همه شریعت خدا، چرا من باید به شریعت خدا عمل کنم؟ اگه بگی چون خدا گفته، خب این دور میشه. این که شما میگید که چرا باید به حرف خدا گوش بدم، چون خدا گفته گوش بده. خب چرا به حرف خدا که گفته گوش بده باید گوش بدم؟ شما میگی باز چون خدا گفته. میگم خب چرا به اونی که خدا گفته باید عمل بکنم؟ ببینید میگم آقا چرا من باید به این شریعت عمل بکنم؟ شما میگی چون خدا گفته عمل کن. خب بحثا میبرم قبل، میگم چرا اون خدا گفته باید عمل کنم؟ میگی چون خدا گفته که من هرچی گفتم عمل بکنید. میگم چرا، بحثا بازی میبرم سوال عقبتر، میگم چرا اگه خدا گفت که اگه من چیزی گفتم شما بهش عمل بکنید من باید عمل بکنم؟ باز میگید خدا گفته که اگه من چیزی گفتم که عمل بکنید، که اون گفته اینه که مثلا نماز بخونی عمل بکنید، سه تا گفته قبل، میگیم باز اون گفته رو چرا باید به عمل بکنم؟ تا به عقل نرسه که عقل میگه آقا جان اینو خدا گفته، باید گوش به حرف خدا بدی، چون خدا اثبات شده، چون خدا مولای توه، چون شکر منعم واجبه. اگه عقل اینا رو نگه، خدا این شریعت رو گفته اثبات هم شد، چرا من به مثل همون اشکال ایمان دیگه، فهمیدم خدا حق، چرا باید ایمان بیارم؟ فهمیدم این شریعت هم خدا گفته، چرا باید این شریعت هم چرا باید به حرف خدا گوش بدم؟ عقلی که میگه که خدایی که اثبات شده خدای توه، باید به اصطلاح چیز عبد باید به حرف مولا گوش بده، عقلی نمیگه.
اگه حسن آقا به اون مرحله اثبات کرده دیگه، اینجا نیاز به اثبات مستقل دیگه نداره دیگه.
حسن آقا اگه فرض می که اثبات، نه تمام استدلالا بر این فرضی که حسن آقا رو بذاریم کنار،
بس داره که الان شما نوبت به شریعت که رسید میخوان یک دونه اثبات مستقلی در عرض اونها بکنید.
نه میگم همونطوری که اونجا اشکال کردیم اینجا هم میشه اشکال کرد،
چون کسی اونجا اثبات کرد دیگه، اینجا نیاز به
اثبات نمیتونه، اثبات با حسن و خوب اثبات میکنه، اینجا هم با حسن و خوب اثبات میکنه،
ولی اینجا
دیگه نمیخوام بگم. ببینید ما داریم از اون اشکال میذاریم کنار، اون اشکال میذاریم کنار، میگیم حالا ما که میگیم اشکال راهی نداره، واقعا اونجا هم راهی نداره، فرض کن اون اشکال میذاریم کنار، خدا اثبات شد، اثبات هم شد باید ایمان بیارم، درست، و اثبات شد که خدا این شریعت داده، چرا باید به این شریعت عمل بکنم؟ عقل میگه دیگه به شریعت، به دستور خدا باید عمل بکنم، اگه عقل نگی نمیشه. اشکال اول این بود که از کجا معلوم این شریعت خداست. حالا فهمیدیم شریعت، یعنی پیغمبر دروغ نگفته.
از این جهت خداوند گفته کمال، اونجا هم که حسن و خوب من کمال،
چرا باید به کمال عمل کنم؟
اول نگم به نقص عمل کردم،
چرا باید به نقص عمل بکنم یا نکنم؟
هر دو پذیرفتن، هم
کی فرض؟ نه ببین اینا یه بارم فرمودید ما جواب دادیم. ببینید اونا میگن میفهمیم، ببینید اونا میگن میفهمیم که علم خوبه
و تعلم،
نه
هر دو میگن،
نه اگه بگن حسن قبحه، اینه اگه بگن تعلم واجب است یعنی حسن قبح قبول کردن،
یعنی تعلم خوبه،
خوبه یعنی حسن قبح قبول کردن. نه علم نه علم میگن، علم حسنه، نمیگن تعلم حسنه، و یعنی حسنه یعنی که یعنی در واقع فعل تعلم یه حقیقتی داره که من اونو به شکل خوبه میفهمم. خوبه یعنی چی؟ یعنی هر که انجام داد مستحق مته؟
به معنی کمال میفهمم.
کمال میفهمم. کمال. چرا من باید انجام بدم؟ کمال میفهمم. چرا باید عمل؟ باش، تعلمم کماله. چرا باید طبق کمال عمل بکنم؟
میفهمم یا شما الان از کمال دوری
کرد؟ خب دوری بکنم. دوری بکنم. چه اشکال داره؟ من
به سمت نقص رفتم.
رفتم. چه اشکال داره؟ چرا نباید به سمت نقص برم؟ چرا باید به سمت نقص نرم؟ چرا باید به سمت کمال برم؟
یه حکم عقلی
میخواد، یعنی یه باید میخواد. ما در نظریه آقای مصباح گفتیم که استاد مصباح همه اینا رو برگردون به یکی، گفتیم اگه اون یکی رو بگید عقلن در واقع تقرب به خدا واجبه، عقلن کسب کمال واجبه، حل شما یه دونه حسن و قبا قبول کن، بقیه رو به اون برگردون. گرچه ما اینا نمیگیم، ما میگیم متعدد حسن و قبا، اما مثل این اصولیون معاصر مثل مرحوم مظفر و استادش یه دونه هم بگه اب نداره. البته اونا اون یه دونه رو هم برمیگردونن به اعتباری مشهورات، اما اگه اون یه دونه رو بگن حسن و عقلیه، اشکال ما با اونا اختلافی نداریم. بله اختلاف داریم که ما بگیم بیشتر از یکیه، ولی اون مهم نیست، اون اختلاف اصلی نیست. اختلاف وقتی که شما یه دونه حسن و یعنی بگی افعال فی حد ذات حسن و ندارن هیچ، قبلا بحث کردیم اونایی که قائل به حسن و قبه عقلیان نمیگن همه افعال رو ما میفهمیم، میگن بعضی افعال. اونایی که منکر حسن و قبه عقلیان میگن هیچ فعلی، مثل جبر و اختیار. اونایی که طرفدار اختیارن میگن بعضی جاها اختیار داریم. اونایی که جبریان میگن همه جا جبره. به الله اگه شما یه دونه حسن و قبه قبول بکنی بقیه رو هم به اون برگردونی اشکال اساسی نداره. بله ما میگیم لازم نیست، اصطلاح های دیگری هم هست، ولی این اشکالاتی که الان میکنیم وارد نمیشه. شما یه حسن قبول قبول کن، بر اساس اون اینا رو اثبات کن، اب نداره. خب این هم از احکام. اما اخلاق، خب اخلاق رو ما اگه علمی بدونیم، که میدونید تفسیرهای مختلفی راجع به اخلاق هست، بعضیا به اخلاق جبری معتقدن و در واقع اخلاق را اصلا علم بایدها و نبایدها نمیدونن، علم حسن و قبح ها نمیدونن، و اونا خارج از بحث ماست. میگم ما توصیف میکنیم تکوینیات رو، اینکه در واقع چه اتفاق، مثل اسپینوزا که اخلاق توصیفی قائل در مقابل اخلاق در واقع هنجاری و ارزشی و توصیه‌ای، اخلاق توصیفی تحلیلی قائل. اون که خارج از بحث ماست. ما علم اخلاقی رو بحث میکنیم که علمی که خوب و بد رو بررسی میکنه، باید و نباید رو بحث میکنه. خب این خیلی روشنه، اخلاق مبتنی است بر باید و نباید. اگه شما بایدها و نبایدها و حداقل یک باید و نباید، حداقل یکی، ببینید ارسطو میگه علم اخلاق علمیه که میخواد در واقع خوب و بدها رو بحث کنه، بعد میگه همه این خوب و بدها به یک خوب نهایی منجر میشه و ما میخواییم ببینیم اون خوب و بد نهایی چیه. تو فلسفه اخلاق مسئله اصلی مهمترین بحث همینه که ما اون غایت نهایی رو به تعبیر ارسطو، غایت نهایی خیر اعلی، اون خیر اعلی رو پیدا بکنیم. یه عده وظیفه گراهن مثل کانت که دیدگاه متکلمین ما هم به وظیفه گرایی به نظرم نزدیکه، میگن آقا عقل میفهمه یه چیزای باید نبایدهایی رو میفهمه. بعضی اینجوری، بعضی ها میگن نه، ما تمام افعالمون به یه جا ختم میشه، اینا غایت گرایان. اون وقت اون غایت، در مورد اون غایت ما بحث میکنیم که اون غایت از کجا اومده. اگه اون غایت برگرده به میل، به تعبیر شهید مطهری، دیگه ما اخلاق جاودانه نخواهیم داشت. یعنی ما اخلاق به عنوان یک علم مطلق و جاودانه نخواهیم. شما خوشت میاد آدم بکشی، میکشی، خوبه. من خوشم میاد اینجوری عمل بکنم، اینم خوبه. نسبی میشه اخلاق و غیر جاودانه و غیر مطلق. اینو ما بحثی نداریم. بله اگه اخلاق به امیال برگرده، حسن و قبح هم این کار بکنی، یا همچه اخلاق نسبی غیر جاودانه اشکال نداره. اما اگر به تعبیر شهید مطهری شما اخلاق مطلق جاودانه میخوای، اخلاقی که بین انسان ها فرق نه، ایشون اشکالی که به علامه گرفت گفت شما اعتبار برگردوندی به امیال، نسبی شد اخلاق، لذا خودشون دنبال یه چیزی بودن که مطلق، اونو تو من الوی پیدا کردن و گفتن من الوی ثابته. حالا ما بحثایی کردیم اونجا. شما باید این علم مطلق داشته باشی، علمی داشته باشی که بین حسن و حسین فرقی نکنه. این نمیشه مگر اینکه بگی انسان‌ها یک چیزایی رو میفهمن به صورت مطلق که این خوبه این بده. اگه چنین درکی وجود نداشته باشیم، یا اعتباری باشه، به اعتبار به چی برمیگرده؟ به منافع برمیگرده، یا به منافع برمیگرده اغراض و منافع که بهش مصلحت هم گوه، یا به امیال که این هر دو رو هم گوه، یا به شریعت که این نظراتی که بود به این سه تا عمدتا برمیگرده، یا این اعتبار به شریعت برمیگرده یا به امیال برمیگرده که علامه طباطبایی بیشتر امیال مطرح کرد، یا عرض بخونه به اغراض برمیگرده. خب اغراض مختلفه، من این غرض رو دارم شما اون غرض رو دارم، امیال مختلفه، من اینجوری خوشم میاد شما اونجوری خوشید، شرعم که خب اشکالش اینه که دیگه اون اخلاق نمیشه، اون میشه شریعت، و بعد اگه حسن قوه به عقلی اثبات نشه، حسن قوه به شرعی اثبات نمیشه، اون بحثا پیش میاد. بنابراین برای اینکه ما یه اخلاق مطلق و جاودانه به تعبیر شهید متحری داشته باشیم، باید یک ادراکات مطلق و جاودانه داشته باشیم که ما اسم اونو میذاریم حسن قوه. لذا آقای آیت الله سبحانی اسم کتابشو گذاشته حسن قوه عقلی یا پایه‌های اخلاق جاودانه. این تعبیر از شهید متحری گرفته، چون شهید متحری تو اون کتاب خیلی روی جاودانه مانور میده به نظرم، چون ایشون تو نظر نهاییش هم تو اون کتاب آخرش همون من الوی مطرح، تو این کتاب جواهر و اصول نه، یه جوری دیگه مطرح کرد که بحث کردیم. به هر حال اون پایه‌های اخلاق جاودان، بنابراین اگر اخلاق جاودان میخواید باید حسن قوه مطلق داشته باشید، واقعا بفهمید باید این نباید. بله اگر اخلاق به معنای اخلاق نسبی، اخلاق سودگروانه که هر کی سودی داره، سودها متفاوتن، مبتنی بر امیال باشه و این جور امور باشه، بله عرض به خدمت شما که اخلاق نسبی میشه تصور، اما اخلاق مطلق و جاودانه نمیشه.
سود در شریعت شما در عرض اخلاق میدونید؟
ببینید این بستگی داره به تعریف ما از اخلاق. در تلقی قدما اخلاق از خلق می اومد، یعنی علم اخلاق به رذایل و فضایل یعنی به ملکات می پرداخت، ملکات مثبت و منفی. تلقی امروز از اخلاق اصلا این نیست، لذا الان بحث اصلی اخلاق کاربردی، اخلاق پزشکی. تو این اصطلاح جدید اخلاق مرزش با فقه برداشته شده، اصلا اخلاق چیزی جز فقه نیست، چون اخلاق بحث میکنه که یک پزشک چه کارهایی باید بکنه، چه کارهایی نباید بکنه. شریعت اومده اینا رو گفته. حالا شریعت ما هم همونطوری که بعضیش حسن قوه عقلیه، بعضیش هم شرعه، اینجا هم تو اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی، اخلاق استادی، اخلاق ورزش. یعنی اخلاق یه علمیه که راجع به افعالی که از حیث باید و نباید و خوب و بد داره بحث میکنه. خب فقه ما مگه داره راجع به چی بحث میکنه؟ راجع به اعمال بحث میکنه، از حیث اینکه کدوم عملو باید انجام بدیم، کدوم عمل نباید انجام بدیم.
خودش موضوعیت نداره.
با تعریف جدید. اما با تعریفی که قدما داشتن که اخلاق از خلق و به ملکات و چگونگی ایجاد ملکات مثبت، چگونگی از بین بردن مر اینا رو بحث میکردن. اینا نه. اینا ربطی به فقه نداره.
با شریعت نه تنظیم کنه.
مگر ملکات موصوف به احکام خمسه تکلیفیه نیست؟
ببینید نه، شما هیچ وقت مکلف نیستید که ملکه ایجاد بکنید، شما مکلفید که راست بگید، شما مکلفید که خمس تا بدید، شما مکلفید. بله ملکه سخاوت خوبه، اما شما واجب نیست اون ملکه رو بدید. گاهی هم بعضی ملکات نمیشه انجام داد، طرف خسیس هر کاری نمیتونه سخیبه، ولی خمسش میده. وا اکراه بعضی معنای اینو میفهمن، نمیخواد بده با شکنجه ولی میده، یعنی وظیفش انجام میده، ولی اون خسیسه، اصلا مادرزادی خسیسه، اصلا نمیتونه سخی باشه، بعضی وقت اصلا نمیشه. ولی فلاسفه اخلاق، یعنی اخلاق قدما در اخلاق ارسطویی، در اخلاق معراج و ساده و این کتابای ما، اینا در واقع بحث میکنن، میگن ما باید ایجاد بکنیم یا نمیشه اون ضعیف ها رو یا نابود کنیم، نمیشه تضعیف بکنیم لااقل، مثلا با تلقین، با بعضی کارا. خود ارسطو مفصل اینو بحث میکنه، میگه که درسته ملکه رو ما مستقیم نمیتونیم به دست بیاریم، اینو دکارت هم بحث کرده در اون کتاب انفعالات نفسش، ولی ما میتونیم با بعضی از این افعال هی تمرین. میگه ملکه چیزیست که در اثر انجام یک فعل با تکرار و تمرین به تدریج به دست میاد. لذا میگه ما باید اول حد وسط رو بشناسیم، هی عمل کنیم عمل کنیم عمل کنیم تا این ملکه به تدریج ایجاد بشه. ولی ما در شریعت چیزی نداریم که ملکه رو باید ایجاد کنیم، در شریعت داریم حالا شما اینو عمل کنی به تدریج ملکه ایجاد بشه، اون یه بحث دیگه است. هی خمس بدی، هی زکات بدی، هی به فقرا کمک بکنی، یواش یواش سخی بشی، اون یه بحث دیگه است. ممکنه مثلا نشی، شما اون وظایف و تکالیف تو باید خمس بدی، زکات بدی، مستحب هم است به فقیر کمک کنی، واجب هم نیست، تا یه حدش واجبه بعد از اون مستحبه. اما شریعت نیومده راجع به چگونگی ایجاد فضائل نمیدونم اینا، علم اخلاق بحث می‌کنه. بله علمای ما سعی میکنن که این علم اخلاق رو به گونه ای استفاده بکنن از دین، حالا استفاده کردن نکردن، چقدرش ارسطویی اخلاق ما، چقدرش واقعا دینیه بماند. لذا در بسیاری از تعاریف که اومده اصلا اخلاق جز دین نیومده. شما تعریف فارابی رو نگاه کن، میگه علم دین دوتاست، کلام فقه. ما یه وقتی که حالا این کلام خیلی دو تا اصطلاح داره، قبول دارم دو تا اصطلاح داره، یعنی اعمال عقاید، اعمال عقاید، ملکات نیست.
به هر حال این حرفایی که در زمینه من لم یصبر علی مضض التعلیم بقی فی ذل الجهل، این نشون میده که خود این صبر خودش مطلوب یک ملکه است. این که گفتم بچه رو از 7 سالگی عادت بدین به نماز خوندن،
باشه
تولید ملکه است،
ولی این جزء شریعت نیست. تو رساله ها اینا ننوشتن،
رساله
باشه شریعت ما اینه
محکوم به احکام خمسه کتلیقیه، بچه رو عادت نماز شب بخونه.
شما استفتا بکنید از مراجع که آیا ایجاد ملکه واجب است؟ میگه نه، میگه این افعال رو باید انجام بدی، اینا رو باید ترک بکنی.
بچه رو آموزش بده، میگه مستحب شما رو
سحب، میگه اونو در علم اخلاق باید بری کار بکنی و اخلاق رو واجب نمیدونن. اعمال، یه سری اعمال واجب میدونن. اون ملکه، شما این اعمال انجام دادی ملکه حاصل شد، چه بهتر. ملکه حاصل نشد، نشد. یعنی البته ما معتقدیم که واقعا انسان در درازا کارهای خوب میکنه ملکه هم ایجاد میشه، حالا ممکنه 100% ایجاد نشه، تا یه حدی رذایل تضعیف میشه، ملکات ایجاد میشه، اما تکلیف مستقیما به اون نرفته. حداقل اگرم رفته به عنوان اخلاق لحاظ میشه، یعنی به عنوان خلق، یعنی این تکلیف خلقیه نه تکلیف عملی.
مثلا
فعل نیست که خود متصل به احکام خمسه بشه. حالا تنزل کردیم، میگیم اینم تکلیف اومده، تکلیف اخلاقیه یعنی تکلیف خلقیه. لذا علما اینو بحث نمی، یعنی علمای شریعت فقها اینو بحث نمی کنن، بحث عمل رو میکنن، چه بار این کار رو باید بکنی این کار رو. اما اون فضائل یعنی اون ملکات رو بحث نمی کنن، اون میگن تو علم اخلاق بحث میشه. حالا اینا البته بستگی به تعریف ما داره دیگه. به هر حال اگر که ما اخلاق رو به عمل برگردونیم تو تلقی امروزی جز فقه، یعنی ما واقعا دو قسم، علم دو قسم، اعتقادات اعمال. اگر نه اخلاق رو به عنوان اون خلقیات و ملکات بحث بکنیم، اون وقت این بحث مطرح میشه که آیا دین در این موضوع صحبت کرده نکرده، یه بحث دیگه است. خب غالبا میگن صحبت کرده، صحبت کرده. چجوری صحبت کرده؟ از همین عمومات استفاده میکنن، یا اینکه میگن ما اگه این تکالیف رو انجام بدیم به اون ملکات میرسیم، اب نداره، اونم یه بحثیه. ولی ما الان بحث ما اینه اخلاق رو شما چه به معنای خلقیات بگید و بگید باید، ولو این باید واجب شرعی نباشه یا باشه، حالا به بحث ما الان مربوط نیست، واجب باشه یا مستحب، یا به معنای اعمال بگیرید اخلاق رو، یا ترکیبی از این دوتا بگیرید، یا حالا بستگی به تعریف ما از اخلاق. اگه ترکیبی از این دوتا بگیرید بدون حسن و خوب معنا نداره. چون تا شما نفهمی اینا خوبه اینا بده، اینا فضائل اینا رذائله، فضائله یعنی خوبه دیگه، رذائله یعنی بده دیگه، چجوری میتونید وارد بحث فضائل رذائل بشید؟ چه به عنوان عمل، چه ملکه، چه ترکیب، نمیتونید وارد بشید. بنابراین باید قائل به حسن و خوب شد تا به اخلاق. البته عرض کردم انواع اخلاق دیگر هم هست، اخلاق نسبی گرایانه هست، اونو اشکال ما نمیگیریم، میشه اخلاق عرض به خدمت شما مثل اخلاق اسپینوزا که بر اساس جبره و فقط توصیف میکنه افعالو و میگه همین افعال هم جبرن تولید میشه، شما هیچ اختیاری نداری، فقط توصیف میکنی، این اونم اون انواع اخلاق، ولی ما اونو نمیگیم. اخلاق به عنوان یه علمی که از بایدها و نبایدها بحث میکنه. خب اگه باید و نباید ما نفهمیم، چجوری میخوایم راجع به باید و نباید بحث کنیم؟ مگر اینکه باید و نباید شرعی بگیرید که اون بحث شریعت پیش میاد، اون نکاتی که در بحث شریعت گفتیم.
دکتر احکام میگه مصالحی پشت این احکام خمسه هست، یعنی برای خودم یه حسن خوب میتراشیم.
بله دیگه، ما گفتیم بر اساس حسن خوب ذاتی افعال حسن خوب ذاتی دارن، یه جاهایی ما میفهمیم که میشه حسن خوب عقلی، یه جاهایی نمیفهمیم میشه حسن خوب شرعی. حسن خوب شرعی ما با حسن خوب شرعی اشاعره، دیدید دیگه این متأخرین تعبیر حسن خوب شرعی هم به کار بردن، امامیه، اونا منظورشون از حسن خوب غیر از اونی که اونا میگن، اونا میگن حسن خوب شرعی یعنی فعل خنثاست با اعتبار خدا حسن ایجاد میشه، ولی امامیه میگن نه، فعل فی حد ذات خوب و بد داره، بعضی شما میفهمیم بعضی شما نمیفهمیم، خدا میگه، وقتی خدا میگه این کشف میشه که این فعل فی حد ذات خوب بوده ولی ما نمیفهمیدیم خوبیشو. البته ما یه بحثی هم کردیم یادتون باشه تو جلسه قبل بود به نظرم، یا هفته فاصله شده فکر میکنیم مدت ها قبل، که عقلا اشکال نداره که توی واقعیت هم مباح رو در نظر بگیریم، ولی گفتیم اثبات نمیتونیم بکنیم که واقعا یه فعلی باشه که هیچ خوبی و بدی نداشته باشه، احتمال عقلیش هست اما اثباتش نمیشه کرد، تحققش در خارج مشکله، اما احتمال عقلیش هست. خب
پیامد گرایی هم گفتیم بدون حسن و عقلی قابل توجیهه،
پیامد
نتیجه گرایی اخلاق معنی نتیجه گرایی،
نتیجه گرایی دو... ببینید نتیجه گرایی تمام افعال برمیگردونن به یک نتیجه یا نتایج، میگیم اون نتایج از کجا اومده، یعنی مثل نظریه های مثبات دیگه که میگه همش ضرورت بالقیاس داره، ضرورت بالقیاس داره به یک یا چند، میگیم اون، حالا ایشون میگه یک، مثلا فرض کنید رسیدن به کمال، میگیم اون رسیدن به کمال از کجا اومد، اگه اون یه باید یک عقل میفهمه باید کمال رو کسب کرد، خب مشکلی نیست، اما اگر اونا بگید نه مثلا به میل برمیگرده، این میل چه اعتباری داره؟ اولا امیال مختلفن، فرضم بکنی همه یه میل داره، همه کمالشون یه چیز میفهمن، چرا چه اعتباری داره میل؟ من اینو خوشم بیاد باید انجام بدم، به چه دلیل؟ تا بر نگردونید به درک عقل و اینکه عقل میفهمه که این خوبه اینو باید انجام بدم، اون وقت روز قیامت خدا میگه چرا انجام ندادی؟ تو که فهمیدی، من به تو فهموندم، عقل دادم که بفهمی اینو، فهمیدی چرا انجام ندادی؟ میتونه خدا بازخواست بکنه، پیغمبر درونی فرستاده، عقل. خب ما میخواستیم ادله نقلی هم دیگه به همین مقدار ادله نقلی هم بحث بکنیم، ولی خب هفت و نیم شد، شش تا هفت و نیم بود حد اکثر، جلسه بعد بحث ادله نقلی رو بحث میکنیم، اگه وقت شد آثارم بحث میکنیم، اگه نشد جلسه بعدش آثار، یعنی حد اکثر ما دو جلسه دیگه داریم که این بحث تموم بشه دیگه، هم بعدش هم ماه رمضان دیگه.
خب تو همه حضور گردم بحث کردیم جایی آقایون کسی بحث کرده
چی رو؟
در اتا ارتباط بین فقه یا صدات احکام خمسه،
بله تو کتاب های اخلاق بعضا بحث اشاراتی هست، بحث هایی کردن، حالا ایشون رشتش فلسفه اخلاق بعدش این هم خیلی بحث میکنن که اصلا تعریف اخلاق که اخلاق مثلا چه فرقی با فقه داره، یکی از بحثای مطرح اینه، اینو بعضا مطرح کردن که عرض کردم من اجمالا این بود، اگه اخلاق به فعل و عمل مربوط بشه کاملا تداخل داره. اخیرا دیدم یک نفر سخنرانی بود یا مقاله بود میخوندم، حالا اینا ضبط میشه اسم میتونم بیارم، گفته بود اینا با هم تطابق دارن، یکی گفته بود اعمه، اینا کاملا مطابقن، یکی یه خورده بیشتر هم بحث میکنه. حالا اونو من الان خوب خاطرم نیست، ولی اجمالا تطابق دارن با هم، چون اینا به عمل میپردازه اونم به عمل میپردازه. اما حالا اینا یک جاهایی هم هست که شر نگه اونا بگن یا شر بگه اونا نگن، یعنی مصادیقی داره، اینم یه بحثیه که اون بنده خودم بحثش این بود که مصادیقی هم هست که مثلا این بحث میکنه اون بحث نمیکنه. اگه اخلاق رو ناظر به عمل بگیریم، به فعل بگیریم، به بایدها و نبایدهای عملی بگیریم، نه به ملکات. استاد
ببخشید، توی تحلیل جنود عقل و جهل اونجا وقتی میشمارن تعداد از اینا به اصطلاح مباحث اخلاقی مثل حلم.
بله
درست
درست.
حالا غیر از متونی که مثل لم تکن حلیما فتحلم یا
بله
تصبر و امثال اینها،
درسته،
در آخرش امام الاسلام فرمود که این در جز معصومین، انبیاء معصومین کامل نیست جنود عقل.
بله.
و اما سائر و شیعتنا بعضی از این جنود درشون هست حتی یستکمل.
خب
بله، میشه که این استکمال درش تصویر داره و تصویر در زمین ملکات چیزی جز کسب ملکه نیست دیگه. بله میشه کسب ملکه خودش ممدوحه، کسب ملکه
مسلمه خودش... که ممدوحه، ممدوح یعنی چیزی دیگه بحثی نداره که،
پس بخشی از دینه، بخشی از دینه.
مگه ما گفتیم نیست؟
نه، جز عقاید که نیست، پس داخل میتونه فقه میشه، چش کنم داره؟
نه، ولی فقه نه، فقه اون عمل خارجی رو بحث میکنه. ببینید شما میخواید بگید اخلاق هم بخشی از دین ما، میگیم دین سه قسمه. شما میگید در دین اشاره هست به اخلاق، متن داره، ما هم قبول داریم، ما همه اینا رو قبول داریم. اما اگه میخواید بگید که این ملکات، بحث ملکات بخشی از فقه، میگیم نه، بخشی از فقه
نیست.
عرض کردم یه اصطلاح همینه دیگه، یه اصطلاح همینه که دین دو قسمه، اعمال که ملکات هم جزشه و اعتقادات. خب بله، طبق این اصطلاح دو قسمه، اما ما طبق این اصطلاح بحث کردیم که سه قسمه، که این رایج تره. میگیم این سه قسمه برای اینکه سه قسم درست بشه، سومی باید بشه ملکات. حالا اگه بگیم دین ناظر به اینه، ببینید ممکنه یه کسی بگه که نه، اصلا در دین هیچی نیست، ما هیچ چنین چیزی نمیگیم، کسی اینو بگه، ولی عقل میفهمه. خب فهم عقل هم بخشی از دینه دیگه، مگه عقلی که از منابع دین نیست؟ یا نه، مثل فقه که میگیم عقل و قرآن و روایت و اجماع اینا منابع فقهن، در اخلاق هم همینه میگیم، میگیم بعضی جاها دین نظر داده، روایت آیه داریم به ملکات صحبت کرده، بعضی ملکات رو نگفته، عقلا میفهمیم، بعضیش هم هر دو گفته، چه اشکال داره؟ مثل همونی که تو فقه میگیم، مثل اونی که تو اعتقادات میگیم، اشکال نداره. من میخواستم تمایز این دوتا رو بگم، نه اینکه جزء دین هست یا نیست، اجمالا که قطعا هست. بو استرل اتم به ما و کار من، حالا بعضی الان اشکال کردن جنجالی به باکش شد اخیرا. اما بلاخره مکارم اخلاق، اخلاق اگه من لغوی بگیریم، مکارم اخلاق به معنای همون فضائل میشه دیگه، همون ملکات میشه دیگه.
بله
منتها این میگیم شریعت نیست در اصطلاح موجود،
اون فعل خارجی نیست،
فعل خواه هست.
نه در این مقدارش هم فایده هم نداره بحث، این مقدارش
نه
فایده میده، مهم این که دین در زمین نظر داده، نظر داده تمام. چون بعضی حرفی که میزنه اینه که اصلا اخلاق مثلا نمیدونم متقدمه بر دینه یا مثلا خارج از دینه یا
ببینید اونجا اگه میگه منظور اونا اگه متقدمه بر دینه، یعنی اون اخلاق منظور اون قسمت هایی که عقل میفهمه. آخه بعضی اینو گفتن، گفتن وقتی ما راجع به اخلاق بحث میکنیم، اون مقداری خوب و بدایی که عقل میفهمه رو تو اخلاق بحث میکنیم، تعبدیات که شر گفته رو بحث نمیکنیم. خب وقتی اینجوری شد، اون وقت میگن اخلاق مقدمه. اصل این حرف درسته. یعنی چی؟ یعنی همین حسن خلق و عقلی که ما داریم بحث میکنیم، منتها اونا کلمت و حق یوراد به هم باطل، اونا میخوان از این طریق بگن اخلاق مقدمه، پس بنابراین قصاص خلاف اخلاقه، فلان خلافه، دین رو رد میخوان بکنن.
یک
هدفی دارن و الا اصل ما میگیم اصلا اونا اخلاق نیست، اونا جزء حسن خلق ها نیست، اونا که شما میگید انسان در نظر میگیره این مثلا یکی کشت، میفهمیم بده، حالا مجازاتش چقدر باشه، عقل نمیفهمه که دین میگه. مثلا منافاتی نداره که عقلی هم باشه دینم نقش داشته باشه و اصلا اینجا خلاف چیز نیست. الا اوغل عز میخوام. ما یه کشوری رفتم میگم هلند. گفت اینجا هر کی کسی بکشه 16 سال مجازات. گفتم چرا 16 چرا 17؟ گفت حالا اینا اوغلاشون نشستن به نظرشون این خوب اومده. 16 خوب اومده. وای 16 کجاش عقلیه؟ 17 باشه 16 باشه 14 باشه اینا. بله عقل میفهمه بده. عقل میفهمه نباید بشه. اما حالا مجازاتش عقل نمیفهمه.
آیه قرآن که تنان فحشای و منکر اقامه نماز و این تعلیل در اخلاق نیست، یعنی شریعت منشأ اخلاق باید باشه، یعنی خودش موضوعیت نداره، یعنی اون هدف باید
فحشا رو ما میتونیم به افعال هم بزنیم، منکر رو به افعال هم میتونیم بزنیم، چرا فقط به ملکات بزنیم؟
نه اون فحشا و منکر وقتی میگه یعنی اون تعلیل عقلی باید باشه، یعنی شرع نتیجه
عقل. بله ما یه مقداریشو میفهمیم فحشا و منکر، ما مثلا این آیاتی که میخوایم بگیم همش از این میاد، یه خوردهشو میفهمیم وقتی قرآن میگه اینو اجمالا میگه، یه خوردهش هم نمیفهمیم مساجد فحشا و منکر خود تعبدن میشه، اما اجمالا ما میفهمیم. لذا این آیات رو وقتی مواجه میشیم یک معنایی ازش میفهمیم،
صورت کلی نمیشه
ولی همش میفهمیم. نه یه چیزایی نمیفهمیم، منکری نیست.
این خلقیات که فرمودین اخلاق داره، خلقیات ملکات، یعنی کسی حسن خوب عقلی رو قبول نکنه کلن هیچ کجا از اینا
نمیتونه. نه چرا من باید ملکه شجاعت، چرا من باید ملکه فلان داشته باشم، چرا باید
من این ملکات رو خلقیات میفرمه؟ میتونه شرعی هم باشه یا نه؟
بله میتونه
عقلی باشه، باید.
میتونه تعبدی یعنی باشه، ولی ما الان اونو کار نداریم. چون در علم اخلاق عرض کردم اون مقداری که عقل، ما میگیم اینی که اخلاق راجبش بحث میکنه عقلی، این باید عقل بفهمه که بتونه بحث میکنه، مگر اینکه برگردونید به میل و اینا که برگردوندن اون اخلاق جاودان نمیشه، اون اخلاق نسبی میشه.
حالا اخلاقی که پس اصطلاحی از اخلاقی مورد نظر شما بود که اول فرموده، این در واقع مسابقه با همون حسن خوب عقلی، حسن خوب عقلی هستش دیگه.
بله دیگه. یعنی بدون حسن خوب عقلی اخلاق
من... عقل بفهمه حسن و قوی میفته تو اخلاق.
بله
اخلاق یه چیزی مناظره با همون حسن خلق عقلیه دیگه.
بله میشه هم اینجوری گفت، میشه گفت اخلاق هم به اعمال میپردازه هم به ملکات، منتها اون مقداری که با عقل میفهمیم، منتها این اگه بگیم اون وقت متداخل میشه باز با فقه، چون تو فقه همون قسمت اعمالی که با عقل میفهمیم هست، این راجب قتل و راجب نمیدونم دروغ نگید و اینا هم جز احکام هست.
این چیزی که الان بحث میشه
تداخل اشکال هم نداره، تداخل بشه
نسبیت اخلاق و اینا که مطرح میشه کاری ندارم با اینکه نه. عمل باشه یا
نه
استفاده داخلش
همین. لذا اگر ما فرقی نداره میگیم چه عمل باشه چه ملکه باشه، عقل باید بفهمه، البته به شرطی که اخلاق جاودان و مطلق باشه، این تاکید میکنیم روی این، یعنی اخلاق نسبی میشه داشت بدون حسن خلق، اخلاقی که مبتنی بر امیال باشه نسبی باشه اشکال نداره، اخلاقی که مطلق باشه بدون حسن خلق نمیشه. شهید مطهری اینا خواست با من علوی درست کنه، میگه آقا من علوی آخرش به حسن خلق برمیگرده. یعنی من علوی یعنی چی؟ یعنی هم حسن خلق عقل. اگه اینا به حسن خلق عقلی برنگردونید من علوی یعنی چی؟ اگه بگید گرایشه، میگه گرایش چه حجیتی داره؟ میگه نه این گرایش مثبته. میگه مثبته یعنی چی؟ مثبته یعنی عقل میفهمه باید انجام بده، یعنی حرف شهید مطهری هم با حسن خوب میشه درستش کرد، الا اونم مشکل داره.
اونو بحث کردیم دیگه.
آره. اون نظر که خودش بود.